مایل هستید همسرتان خصوصیتی داشته باشد ولی در موقعیت فعلی آن را در وی مشاهده نمی کنید، به جای نکوهش و تحقیر می توان از روش های دیگری استفاده کرد. در این حالت تلقین مثبت و او راهکار مناسب تر به نظر می رسد. با تلقین مثبت به تدریج صفات پسندیده در رفتار همسرتان نمایان می شود. مثلا مردی که احساس می کند همسرش در برخورد با مشکلات ضعیف و آسیب پذیر است می تواند به او بگوید: من شخصیت صبور و توانایی تو را در برخورد با مسائل می ستایم. و یا این عبارت که من یقین دارم تو به خود اجازه نمی دهی که مسائل و مشکلات تو را از پا در آورد. در مجموع باید گفت که در خانواده متعادل و سالم همسران تلاش می کنند تا با مثبت اندیشی از عیب جویی بپرهیزند و در مناسبات خود اصل را بر تقویت جنبه های مثبت یکدیگر قرار دهند. در خانواده های متعادل و موفق تفاهم و مشارکت در امور نیز بر جنبه های مختلف زندگی حاکم است. این ویژگی در پرتو همگرایی زوجین امکان پذیر می شود. روانشناسان می گویند اگر بتوانید از دیدگاه همسرتان به مسائل بنگرید، به گونه ای که نحوه تفکر و بینش او را در مورد مسائل کاملا درک کنید، به مرز تفاهم با همسر خود رسیده اید. در چنین موقعیت رابطه حسنه به مفهوم عمیق آن بر زندگی سایه می افکند. زن و شوهر باید لحظه هایی را که دور از هیاهوی زندگی در کنار هم هستند با اهمیت تلقی کنند. تفاهم و احترام به یکدیگر در این محیط گرم و صمیمی ارزشمند است. زوجین با این احساس صادقانه در حضور دیگران نیز حرمت هم را رعایت می کنند. اما برای هموار کردن جاده تفاهم در زندگی و چه موارد باید توجه داشت؟ در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمود جوادی را با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قصد دارم راجع به سبک زندگی اسلامی صحبت کنم. مسلمان بودن یک سبک زندگی خاصی داره که با سبک‌های زندگی غیر اسلامی تفاوت‌های زیادی داره. خانمایی که حجابشون رعایت نمی‌کنن، دقت نمی‌کنن در امر حجاب، سبک زندگیشون رو عوض کنن، پوشش مناسب به خودشون بدن. آقایون جور دیگه ای تو کار، تو شغل اسلامی تر عمل کنن، حتی تو تیپ و ظاهر اسلامی عمل کنیم، سبکمونو عوض کنیم، اشکال نداره، به خاطر دین، به خاطر حرف خدا. و اصلا من اینو براتون بگم دوستان، اصلا اگه بخوایم اسلامی عمل کنیم، یه سبک خاص زندگیست که ممکنه با خیلی از سبکهایی که امروزه تبلیغ میشه تفاوت هم داشته باشه. و ما همونطور که به خاطر دستور خدا تو ماه رمضان یک ماه عوض میشه زندگیامون، باید در طول سال همینطور باشیم. ببینید مثلا سبک زندگی ما راجع به ورزش کردن، آیا این ورزش هایی که تو تلویزیون تبلیغ میشه ما میشینیم 2 ساعت وقت میذاریم، آیا این سبک ها درسته؟ اصلا اینا درسته یا نه؟ تلویزیون دیدن، اوقات فراغت و چیکار کردن، اصلا حالا ما تو سخنرانیامون دوستان اگر دنبال سخنرانی های ما باشن ما اونجا مفصل گفتیم اینا رو. تفریحامون عوض میشه، تفریح های واقعی که اسلام مورد تایید اسلامه اونا باید انجام بشه. باز شبهای یک مسلمان چجوری باید سپری بشه؟ همینطور پا فوتبال و تلویزیون و اینا یا به گونه دیگه ای؟ و میگم من به خصوص اینو میخوام بگم که نمیدونم چرا یه عده‌ای مثلا ماه رمضان رو روزه میگیرند و عوض میکنن زندگیشون رو، ولی وقتی جای دیگه بهشون میگیم که خب حالا شما ماه رمضان روزه گرفتی، دیدی عوض شد زندگی، جای دیگه هم باید عوض کنی زندگی تو، تفریحات باید عوض بشه، یه وقت نمیدونم سبک شادیهات باید عوض بشه، سبک نمیدونم پوششت باید عوض بشه، تیپ و قیافت باید عوض بشه، اونجا نمیپذیره.
روانشناسان خوب شنیدن را یک هنر می دانند که نقش مهمی در ایجاد تفاهم دارد. در هنگام گفتگو با همسرتان با نهایت دقت و با روی خوش به سخنان وی گوش کنید، حالتی که بیانگر پذیرش طرف مقابل و مطالب وی باشد. همچنین بر روحیات و سلیقه وی توجه کنید و سعی داشته باشید سخن را با یکی از موضوعات مورد علاقه وی آغاز کنید. از مقایسه همسرتان با دیگران بپرهیزید. این رفتار بر رابطه حسنه شما با او آسیب جدی وارد می کند. بدانید که همسرتان انسان منحصر به فرد و دارای یک سری ویژگی های شخصیتی مثبت و منفی است. از این رو در مواقع ضروری او را با خودش، یعنی با ویژگی های گذشتهش مقایسه کنید و پیشرفت های اخلاقی و معنویش را مورد تقدیر قرار دهید. این عمل در تفاهم زوجین مؤثر خواهد بود. نحوه برقراری ارتباط کلامی نیز از عوامل است که در ایجاد تفاهم نقش تعیین کننده دارد. هر واژه یا کلمه دارای بار روانی و عاطفی است. یک ارتباط کلامی موفق رابطه است که در آن هیچ یک از طرفین از کلمات ناخوشایند استفاده نمی کنند. کارشناسان امور خانواده درباره راه‌های دیگر ایجاد تفاهم چنین می گویند. برای ایجاد تفاهم لازم است که هر یک از زوجین در روند تصمیم گیری ها و انتخاب راه حل ها جایگاه را برای همسر خود در نظر بگیرند. او را از میدان تصمیمات دور نگه ندارند. برای نظرات یکدیگر ارزش قائل شوند و از خودرأیی بپرهیزند. البته تفاهم امر نسبی است و هرگز نمیتوان انتظار داشت که زوجین در تمامی موارد با هم توافق داشته باشند. منظور از تفاهم این است که زوجین در غالب موارد سیاست هماهنگ و همسو را در پیش گیرند. تفاهم و همگرایی نسبت مستقیم با شناخت زن و شوهر از یکدیگر دارد. به گونه ای که با پشت سر گذاردن سالهای اولیه زندگی درجه شناخت زوجین از یکدیگر بیشتر و عمیق‌تر می شود. لذا زنان و مردان جوان در اولین گامهای زندگی نباید انتظار هماهنگی و تفاهم کامل داشته باشند. عزیزان، تشریک مساعی و مشارکت مطلوب نیز از دیگر ویژگی های خانواده متعادل است. زن و مرد با ازدواج سرمایه ارزشمند را به مشارکت می گذارند. در این مشارکت سخن از مال و ثروت نیست، بلکه عالی ترین سرمایه های انسانی یعنی قلب، روح، عواطف و احساسات و آرزوها به مشارکت گذاشته می شود. زن و شوهر در چنین پیوند خود را برای هر موفقیت و یا شکست آماده می کنند و به نسبتی که مطلوب است سهمی از مسئولیت ها را بر عهده می گیرند. در تشریک مساعی و مشارکت مطلوب در خانواده فقط کمک به یکدیگر مهم نیست. حفظ موجودیت خانواده هدف اصلی در این تشریک مساعی است. هر عضو به جای خواسته های خود به همه افراد می اندیشند و هدفش آسایش کل خانواده است. در آموزه های اسلام تعاون و مشارکت به ویژه در انجام وظایف خانوادگی از جایگاه ارزشمند برخوردار است. نه تنها در قرآن کریم بلکه در سیره بزرگان دین نیز بر اهمیت مشارکت و همکاری تأکید شده است. در بیانات اولیای دین برای تشویق زن و مرد به یاری یکدیگر نکاتی مطرح شده است که توجه به آنها انگیزه های زن و مرد را برای همکاری بیشتر می کند. شواهد تاریخی نشان می دهد که پیامبر خود با وجود مرتبه والای معنوی و اجتماعی در امور منزل کمک می کرد. این مسئله در راستای توجه زیاد اسلام به حفظ و صیانت از کیان خانواده است. آگاهی از پیامدهای مطلوب تعاون و مشارکت در محیط خانواده موجب می شود که افراد کار و کمک در خانه را با اهمیت تلقی کنند و بدان اهتمام ورزند. منش و سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خانواده زیباترین نمونه این تعاون و همکاری است. ایشان و اصحاب خود می فرمود بهترین شما کسی است که با خانواده‌اش بهتر و نیکوتر باشد و من از تمام شما نسبت به خانواده‌ام نیکوکارترم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. منابع افغانستانی از استعفای ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و تعیین جانشین وی خبر دادند. جزئیات را از همکارم زاهد بشنوید.
رئیس الوزرای حکومت طالبان یا همان نخست وزیر حکومت طالبان ظاهرا از عهده‌اش کنار رفته، ولی هنوز هم کنارگیری رسمی او برای دائمی تایید نشده است، ولی جایگزین موقت او یا کفالت امور ریاست الوزرا به معاون او سپرده شده است. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و گفته می شود که از عهده‌اش کنار رفته و به عوض او مولوی کبیر تصدی امور را به دست گرفته است. مولوی کبیر پیش از این به عنوان معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان اجرای وظیفه میکرد. منابع رسمی طالبان هم این خبر را تایید کردم، اما در مورد کنارگیری یا جابجایی تازه هنوز هم از چند بود قضیه یا این خبر بررسی می شود، ولی هنوز هم این مسئله نیست که مولوی ملا محمد حسن آخوند برای همیش از سمتش کنار رفته باشه. ظاهرا منابع طالبان میگویند که رئیس الوزراء قبلی ملا محمد حسن آخوند وضعیت صحیش خوب نبود و برای موقت از عهده‌اش رفته و به جای او مولوی عبدالکبیر به حیث کفیل یا سرپرست ریاست الوزراء تعیین است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم ناوقت روز شنبه بالاخره با برخی از رسانه‌ها این موضوع را تایید کرد و او گفت که رئیس وزرا در روزهای عید به قندهار رفته بود، در آنجا بیمار شد و به حیث کفیل خود معاون سیاسیش مولوی عبدالکبیر را برای مدت تعیین کرده و پس از صحتیابی دوباره به وظیفه‌اش بر می گردد. اما اکثریت رسانه ها برگشت او به وظیفه‌اش طور بازتاب داده که او برای همیش از این سمت کنار رفته است. پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که مولوی کبیر از سوی رهبر طالبان به عنوان سرپرست ریاست الوزراء تعیین شده است. در این حال محمد حسن حقیار رئیس دفتر مطبوعاتی مولوی عبدالکبیر نیز به رسانه ها تایید کرده که به دلیل بیماری شدید ملا حسن مولوی کبیر به طور موقت به عنوان کفیل ریاست الوزراء را تعیین کرده است. طالبان در آگوست 2021 که به قدرت رسیدند و کابینه موقت خود را به ریاست ملا محمد حسن آخوند اعلام کرد. ملا حسن از خزان سال 2021 به این طرف تصدی ریاست الوزرای حکومت طالبان را بر عهده دارد. ملا حسن آخوند از دوستان نزدیک بنیانگذار و رهبر پیشین طالبان ملا محمد عمر آخوند بود و به ندرت در جلسات حضور می‌یافت و بیشتر دیدارها توسط معاونین وی ملا عبدالغنی برادر و ملا عبدالسلام حنفی و مولوی عبدالکبیر که فعلا جایگزین یا کفیل او شده است این ملاقات را انجام داد. ملا حسن آخوند یکی از رهبران طالبان است که یک چهره شناسا، ولی در برخی گفته می شود سیاست ها دستورات رهبر فعلی طالبان را شدیداً رعایت میکرد و از افراد نزدیک به او بود، ولی در کل ملا کبیر جایگاه نسبت به ملا محمد حسن آخوند تا اون حد در تحریک طالبان گذشته هم قوی نبود، اما ملا حسن از جایگاه بسیار قوی برخوردار بود. طالبان با این که در باره بیماری ملا محمد حسن آخوند توضیح نداده، اما قبلا منابع گفته بودند که او از مریضی قلبی رنج میبرد. مولوی عبدالکبیر از ولایت پکتیاس و گفته میشود که مانند سراج الدین حقانی مربوط به قوم زدران است. او قبلا در حاکمیت سابق طالبان در دهه 70 خورشیدی والی ننگرهار بود و گفته میشود که پس از سقوط طالبان در 2021 ریاست شورای پیشاور را بر عهده گرفت. او بعدا جزو تیم مذاکره کننده طالبان در قطر بود و بعد از سقوط حکومت جمهوریت در آغاز دستیار معاون اقتصادی ملا محمد حسن آخوند و بعدا معاون سیاسی ریاست وزرای طالبان تعیین شد.
اولین همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده امروز چهارشنبه 27 ثور با حضور مقامات وزارت خارجه طالبان در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است. با گزارش خبرنگار رادیو دری، در این همایش قرار است که رابطه دو جانبه میان دو کشور ایران و افغانستان از جنبه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بررسی و پیوندهای ناگسستنی میان دو کشور فارغ از تحولات سیاسی مورد یادآوری قرار گیرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با مناسبت روز نکبت تأکید کرد روز نکبت یادآوری یکی از دردناکترین فجایع تاریخ بشری است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با مناسبت روز نکبت تصریح کرد رژیم صهیونیستی از روزی که به درستی روز نکبت نامگذاری شده است باعث آوارگی میلیون‌ها فلسطینی، ترورهای هدفمند فعالان و مردم عادی فلسطین، تخریب منازل و مزارع و اماکن کسب و کار آنان و نقص اصول بنیادین حقوق بین‌الملل شده است. رئیسی در پیام خود آورده است جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم آپارتاید صهیونیستی علیه ملت فلسطین و ملت‌های منطقه و تأکید بر ضرورت تحرک بازدارنده نهادهای مسئول بین‌المللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و پشتیبانی از ملت فلسطین بر حمایت و پشتیبانی از آرمان و مقاومت مشروع مردم فلسطین در مسیر آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و تشکیل دولت مستقل و یک پارچه خود در کل سرزمین تاریخی فلسطین با پایتختی قدس شریف تأکید می‌کند. در ادامه این پیام آمده است رفتارهای خشن و وحشیانه در قبال اسرای فلسطینی حد که حرمت مقدسات مسلمانان و مسیحیان و سلب آزادی دینی ساکنان این سرزمین، ترورهای هدفمند فعالان و مردم عادی فلسطین، تخریب منازل و مزارع و اماکن کسب و کار فلسطینی ها و توسعه شهرکسازی ها برخلاف قطعنامه ها و مصوبات بین المللی تنها برگه هایی از تاریخ سیاه این رژیم در نقص اصول بنیادین حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به عنوان رویکرد و رویه ثابت رژیم صهیونیستی در چند دهه گذشته بوده است. رئیس جمهوری ایران همچنین در پیام خود آورده است حامیان غربی این رژیم به ویژه دولت آمریکا در جنایاتش شریک هستند. در پیام رئیس جمهوری ایران آمده است ساکنان غزه بیش از 18 سال است در بزرگترین زندان طبیعی دنیا در محاصره ظالمانه در بحران بزرگ انسانی به سر می‌برند. در پیام تأکید شده است تداوم محاصره غیرقانونی و غیر انسانی غزه و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردمان این منطقه نقض فاحش و آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه محسوب می‌گردد و سکوت و انفعال و بی‌عملی مدعیان دروغین حقوق بشر تنها منجر به گستاخی بیش از پیش این رژیم آپارتاید شده است. 75 سال پیش در 14 می سال 1948 میلادی گروهک ها و سازمان های جنایتکار صهیونیست جنایتی وحشیانه علیه ملت فلسطین انجام دادند و سرزمین آنان را اشغال کردند، جنایتی که به روز نکبت یا یوم نکبه معروف شد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها در ساعت 12 به وقت کابل همراه با بخش تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت خانواده عزیز و ارجمند و همه دوستان و عزیزانی که از این لحظه با نشرات رادیو دری همراه شدن. به ساعت 10:10 وقت افغانستان رسیدیم. از شما عزیزان و خانواده گرامی دعوت میکنم با برنامه زنده با زندگی همراه شوید.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما جای همه ما میپوی.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده با
زندگی،
زنده با زندگی.
به نام یگانه بی همتا. باز از جهان حیرت دیدار میرسم، آینه در بغل به بر یار میرسم. رسیدیم خدمت شما دوستای عزیز در یک فرصت ناب دیگر، در یک روز زیبای اردیبهشتی با سلام.
سلام علیکم، خوب این؟
سلام، احوال شما خوبی؟ سلامتی؟
عبد خدا بخیر باشه، سلامت باشه.
آخی شکر، ما خوبم، ما خوبم.
روزتان سرشار از امید، سرشار از انگیزه، سرشار از عشق. دوستای عزیز، باز هم با تلاش بهار، با قدمک های بهار به دنبال تازگی و تراوت هستیم و باز هم سلام. با شما که حلقه وصل هستین، با شما که پیوند هستین و وجودتان حلقه مهربانی است، با شما که با نابسامانی ها در مقابلش ایستادین و میخواین که خوبی ها را رقم بزنین، خیر ها را وارد زندگیتان بکنین، با خوبی ها میاندیشین، درود های بی پایان.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر، صبحی عطر لبخند درود، نور خوشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
انشالله که حالتان خوش باشه، درجه هوای زندگی را با مهر تنظیم کنین، با صمیمیت بگوین از حالتان، بگوین از حس و حال خوبتان. رسیدیم به چهار شنبه 27 اردیبهشت ماه، همکاران ما با مهر امروز هم سر برنامه زنده با زندگی حاضر شدن و در اتاق فرمان جمع و جوشک است. از همکار خوب صدا بردار ما شروع بکنیم، جناب علی. با لبخند در کنار شما سویده حسینیان در نقش تهیه کننده. و فری موسوی دستیار تهیه با مهر. نصیر مجاب نویسنده برنامه است. کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده. دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشکی ما حضور دارند. و گزارشگران ما شای موفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل. ما زینب بیات هستم در بخش اجرا. افتخار خدمتگزاری با شما دوستای عزیز را دارم. موضوع هفته سخن هست و محور امروز چهارشنبه برنامه زنده و زندگی، زبان و نقشش در روابط همسران. صدا و پیام را
خوشبینی در جامعه به خصوص در خانواده بسیار کار نیکی هست که اگر والدین بتوانند بیشتر روی این موضوع توجه بکنند، خوشبینی باعث از این میشه که در رشد اخلاقی اطفال از اونها مؤثر باشه. پس باید خانواده والدین اینو باید توجه بکنند که در مقابل اولاد خود خوشبین باشند، که اونا هم از پدر و مادر بیاموزند و همین خوشبینی را در بین جامعه از او استفاده بکنند. نرم زبانی یک اصل مهمی هست که هر انسان باید نرم زبان باشه. اگر ما نرم زبان باشیم بهتر میتونیم به موفقیت دست بیابیم. پرخاشگری و زبان تند اینا انسان رو بسیار از جامعه دور میسازه. هیچ کس علاقمند نیست که بسیار با افراد بد زبان یا اینا بسیار روبرو بشن. پس بهترین اصل اینه که ما باید رفتار خوب داشته باشیم در مقابل هم نوای خود، که نرم زبانی هم یکی از بخش های اخلاق هست که به او باید توجه بکنیم.
تشکر که صدا روان میکنین دوستان عزیز. ارتباط بگیرین با برنامه خودتان زنده باد زندگی. رسیدیم به ساعت 9:18. باز هم سلام ها و درود های بی پایان با شما دوستای عزیز، خانواده های گرامی که فضای خانه و خانواده را در واقع مثل یک مکتب، یک صنف آموزشی ساختین و اولتر از همه رفتار خود شماست که حرف اول آموزش میزنه. به جای نصیحت های طولانی، به جایی که ساعت ها بشینیم گپ بزنیم، وقتی که یک الگوی خوب رفتاری را، یک جمله خوب، یک رفتاری را که خیر و خوبی نتیجهش میشه با دیگران، وقتی به نمایش میگذاریم، انگار یک دنیا حرف زدیم و یک عالم پیام دادیم. اول تر از همه به خود ما و بعد به فرزندان ما، به خصوص شما زوجهای جوان که در ابتدای راه هستین و قرار است که اولین خشتهای این ساختمان مشترک زندگی رو بسازین، نقش شما و چگونگی ساختن این چهار دیواری مشترک خیلی مؤثر است در کلامتان و در گفتارتان. با ما باشین و از شما میخواییم بشنویم.
پیامک بفرستین در افغانستان با شماره 0794-717144، در ایران 3826 و نشانی سایت ما parstoday.ir/dari.
دور همه های شاد و دوستانه،
اینجا
همین ساعت
مثل قدم های صبح،
با انگیزه،
با نشاط،
با نشاط،
خالی کن ذهنتو از فکر و خیال، فکر نکن به خوب و بد،
با شماییم از
زنده‌باد زندگی.
امروز دوستای عزیز روز ارتباطات در ایران است و احتمالاً رسانه‌ها و محافل مرتبط سعی میکنن که در این باره درباره مخابرات گپ بزنن و در همین فضای خانه و زندگی و خانواده هم میشه گپ بزنیم. از ارتباطات خود ما بگوییم حول محور سخن، کسی که ممکن است مرد خانواده باشه در نقش همسر، یا زن خانواده در نقش مادر و همسر یا پدر و همسر و خلاصه دیگر اعضای خانواده. ارتباط است که از طریق سخن گفتن و به خصوص کلام میتونه که حس و حال آدم ها را خوب بکنه و یا خدای نکرده ممکن است که نقش تخریب کنندگی داشته باشه. بدون هیچ سیم کارتی، بدون هیچ اینترنتی، ارتباط فضای خانه و خانواده مستقیم است، رو در روز، چهره به چهره است. همراه ما باشین و در این باره با شما گپ میزنیم.
زبان وسیله برای افهام و تفهیم.
زبان بیانگر افهام و تفهیم، بیانگر احساسات درونی انسانه.
وسیله که ما توسط از میتونیم پیام خود را انتقال بدیم برای مخاطب و مخاطب پیام ما بگیره. فهمیدن و فهماندن.
خب با زبان همه چیز رو میفهمونی به طرف دیگه، اگه زبان نباشه زندگی نیه دیگه.
تشکر از شما و از پیام‌های زیبایتان. دوستان، یکی از رایج‌ترین مشکلات رابطه‌ای که امروز مردم باهاش روبرو هستن، تلاش برای ابراز معنیدار عشق به شخص دیگر است. پای عشق به میان آمد. همه می‌خواین که به شریک زندگیشان، به همسرشان نشان بدن که او برش اهمیت داره، فرد مهمی است. و برای بعضی ها انجام یک کار دشوار میشه. چرا؟ چون احساس میکنن نمیتونن حس خوبشان براحتی منتقل بکنن. گفتنش بعضی وقتا سخت است برشان. آیا شما هم جزو او دست از افرادی هستین که نمیتونین حستان را به خوبی به زبان بیارین و منتقلش بکنین؟ و یا ای که اصلا معتقد به گفتنش نیستین، همی که میگین که خب دل ما هست کفایت میکنه. نظر شما در این باره چیست؟ جزو کدام دست از افراد هستین؟ راحت دوست دارم گفتنها و حسهای خوب و کلام سرشار از محبت هم میگین به همسرتان، و یا ای که از کنارش تا حالا بی‌اعتنا گذاشتین، و یا ای که اصلا معتقد نیستین به گفتنش؟ خب فکر کردیم چقدر خوب. آها، خیلی وقتا تانسته جملات محبت آمیز خیلی از مشکلات حل بکنه بین شما، خیلی از ناراحتی ها و دلخوری ها و شکررنجی ها رو از بین برده. چقدر خوب، خوشحال هستیم که این زبان عشق و محبت که شما استفاده کردین، ازش کار گرفتین، تانسته فضای زندگی شما را همچنان لطیف نگه داره و با مهربانی و صمیمیت. بگوین باز هم از تجربه خودتان در کابل. نیلوفر جان نوروزی آمده هستن که گفتگو تقدیم ما بکنن.
با سلام خدمت تک تک شما شنونده عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. من نیلوفر نوروزی هستم، امروز هم از کابل و منطقه دارالامان. موضوع ما در ارتباط به زبان روابط همسران است که در این رابطه میخوایم بیشتر صحبت بکنم با یکی از همشهریای ما و انشالله که شما هم شنونده ما باشین. سلام، شما خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما زین الله هستم، محصل در پانتون کابل هستم و فعلا کمپیوتر ساینس میخوانم و باشنده ولایت کابل میباشم.
تشکر، زنده باشین. خب میگن زبان عشق رمز ماندگاری زندگی مشترک است. میشه در این رابطه شما توضیح بدین که چطور میتونه این موضوع ممکن باشه؟
بله دقیقا، اگر بین یک همسر، بین یک زوج، اگر زبان درست باشد، از کلمات درست استفاده شود، در حقیقت روابط عاطفی را بیشتر میکند و سبب ماندگاری و بهتر شدن روابطشان میشود و این سبب میشود که جامعه همچنان درست رشد بکند، اطفالشان هم از او یاد بگیرد، به شیوه درست تکلم بکنند، در حقیقت روابط عاطفیشان را زیادتر میسازد.
و میگن همسرا باید توقعات و انتظارات خود با زبان شیوا و روشن بیان کنن، مخصوصا خانما باید واضح انتظار خود از شوهرش بیان کنه. نظر شما در رابطه چیه؟
نظر ما در این رابطه ایست که باید همین قسمان باشد. یک خانم باید او جرأت و صلاحیت داشته باشد که هر خواست مشروعی که دارد داخل چوکات باید به شکل بسیار واضح بتاند از شوهر خود او خواست درخواست بکنه. به طور مثال بعض مشکلاتی هست به آنجا میرود و بعض مشکلات خانواده با طفل، بعض مشکلات دیگری دارد، باید به شکل بسیار رسا و فصیح باید با شوهر خود در ارتباط بذارد و شوهرش همچنان این فضا را براش باید مساعد بسازد که به شکل بسیار خوب از پیشش درخواست کرده بتواند.
بله، خب در کنار از این برخی از فرزندان از والدینشون گلایه دارن که میگن پدر و مادرشون توقع دارن از اونا که باید از زبان اشاره و چشمشان متوجه منظور پدر و مادرشون باید شوند. این گلایه را شما چقدر جا میدونید؟
نه خیر، چرا که وقتی که اگر ما آمده نظر بگیریم امی با حرکات خاص، با بعض حرکات شفر آویز، با ایمانه میتونیم که درست موضوعات درک بکنیم و همچنین این سبب نابودی تک طفل میشد و سبب سرنگونی طفل میشد و طفل نمیتونه درست پیشرفت و ترقی بکند و ای از نظر ما کار خوب نیست و باید همیشه با جرأت و با امی زبانی که خداوند بر ما داد باید تکلم بکنیم.
بله، تشکر از شما و صحبت خوبتون. ولی شنونده عزیز یک وقفه می داشته باشیم و برمیگردیم به استودیو، گفتای همکاران ما را می داشته باشیم و باز هم ما با شما خواهد بودم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی،
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنین دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از نیلوفر جان و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. 10:29 است با وقت افغانستان. مرد با خستگی از کار روزانه میای خستگیرم پشت دروازه میمانه و تر و تازه و با هیجان وارد منزل میشه، میگه که سلام همسر نازنینم، سلام فرشته روی زمینم، سلام چنان و سلام چنینم، سلام. فکر میکنین که این جملات چه اتفاقی، چه فضایی رو در خانه رقم میزنه؟ معجزه نمیکنه؟ اگه معجزه نکنه جای تعجب.
Oh, oh, oh.
به به، انشالله که با همه حس و حال، با اینمی شور، با اینمی انرژی روزانه جملات خوب و سرشار از عشق رد و بدل بکنین، به همسرتان بگوین و در واقع مهربانی را ببرین سر سفره خانوادیتان. منیره جان حسینی از مشهد نوشتن چه میشه اگر بین همسران محبت و عشق حرف اول باشه؟ و جای زیبایی که حرف حرفش میتونه خشت و آهن و ستون خانه را پایدار و محکم نگه داره. میگه دوستت دارم، قدردان زحماتت هستم همسر جان. خب یه عبارت مگر چقدر زمان میبره ها؟ از مهمانی که برگشتن احساس کرد که ذهن شوهرش درگیر ماجرایی است که او شب رخ داد. چه ماجرایی بود؟ ماجرایی که به حرف خواهرش برمیگردد. حرف خواهرش مرور کرد و با خودش گفت کاش که خواهرمون گپ نمیزد. درست است که منظوری نداشت، اما گپش کنایه بود، نیشدار بود و این باعث شد که شوهرش به هم بریزه و ذهنش همچنان درگیر او ماجرا باشد. از طرفی هم میدانست که شوهرش کسی نیست که همونجا تصفیه کنه گپ. سکوت میکنه تا فرصت مناسبی برای صحبت کردن پیش بیاد. به همین خاطر در مسیر برگشت از فرصت استفاده کرد و کوشش کرد که نقش حل کننده مسائل داشته باشه. حرفای همسرش شنید، دلخوری ها و شکررنجی که در دل همسرش ایجاد شده بوده شنید و سعی کرد باش همدلی بکنه و بعد هم قرار شد که بره با خواهرش حرف بزنه که اگر قرار از صحبتی منتقل بکنه، حرفی را مطرح بکنه، از چه راهی و درست مطرح بکنه بدون نیش و کنایه که شکررنجی ایجاد نشود.
از سخنهای بیجا بود که شرایط کنونی افغانستان به زیالت رسیده. اگر سخن باشه که دروغ باشه و یا غیر قابل دید جامعه باشه، به نظر من اگه سکوت مراعات کنه بهتره.
تشکر از شما دوست عزیزی که صدا روان کردین و درباره معیارهای سخن گفتن و کلام به خصوص در فضای خانه و خانواده نکاتی را گفتین. نویسنده برنامه آقای نصیر مجاب یک مطلبی را نوشته کرده، شاید از ته دل آقایان به نمایندگی از مردان جامعه. اجازه بدین به خانم نوشته کرده که اغلب خانم ها وقتی در مورد همسرشان گپ میزنن فقط که بگویی درباره یک نوع دیگه از انسان صحبت میکنن که هیچ شباهتی به اونا نداره. و نکته جالب اینجاست که اگر چند خانم در خصوص روحیات و رفتار مرد ها صحبت کنن، قطعا شنونده مرد یک موجود عجیبی را میتونه تصور بکنه که این خانم ها به سختی و به اجبار با او ارتباط برقرار میکنن. و بله دیگه، گپ خود را رسانده و اعتراضی از داری نوشته نویسنده برنامه که حالا شاید بعضی از آقایان برنامه که شنونده هستن تایید بکنن و شاید گپ دلشان ای است که وقتی که شما میخواین در مورد همسرتان صحبت بکنین، بعضی وقتا ممکن است که درشت نمایی شود بعضی از رفتارها، یا بعضی وقتا تمرکز شود صرفا روی بعضی از رفتارها و گفتار و کلام منفی و خوبی ها و نکات مثبت در نظر گرفته نشود. ها، نظرتان چی است؟ ده و 37 دقیقه است دوستای عزیز، همچنان در جمع شما هستیم. و از زبان بگیم و بخصوص کلام و نقشش در ارتباط با همسران. گفتن که برای چندمین مرتبه به همسرتان یادآوری میکنین که اما پارکینگ پاککاری کنه، اما فردای اما روز باز میبینین که تمام مواد زائد و آشغالا و به اصطلاح خرت و پرتای دور ریختنی را در و بر پخش کرده و جمع نکرده. او هم به زبان فارسی صحبت میکنه، شما هم به زبان فارسی صحبت میکنین، اما چرا گپای هم دیگه در بعضی جاها قابل فهم نیست؟
زبان یک وسیله است که به طریق از اون میشه که با مخاطبین و کسانی که خودتو ارتباط دارن میشه که ارتباط برقرار کرد، مثلا از نظر نوشتار و از نظر میشه که به طریق زبان همه چیز رو بیان میکنه، یعنی نمیشه که بدون زبان کار کرد. زبان چون یک وسیله افهام و تفهیم بین مخاطبین دو طرف میشه که به طریق زبان اما مشکل خود رو حل میکنن.
خب تشکر که صدا روان میکنین دوستای عزیز درباره لحن کلام و نوع گفتار، لطافتی که هست و بعضی وقتا دور از جان خشونتی که ممکن است در کلام همراه باشه، میتونه سبک رفتاری ما را تشکیل بده. البته خب خشم جزء احساسهای طبیعی آدم هاست، بعضی وقتا هم ممکنه در کلام خودش نشان بده، اما این که در موقع خشم هم ما چگونه این هیجانات مدیریت بکنیم و کلماتی به زبان بیاریم که خدای نکرده پشیمانی به دنبال نیاره و دلی را نشکنه و آسیب زننده نباشه، این برمیگرده به انتخاب‌های شما و این که چقدر کار بکنین و مهارت کنترل خشم به دست بیارین. نویسنده برنامه از قول دکتر لوریپان نوشته که اگر همسر شما با رفتار و نوع گفتار شما آشنایی کافی نداشته باشد، بعد از هر گفتگویی سوء تفاهم ها آغاز می شود. ده و چهل دقیقه است. علی جان جعفری از شنوندای ایرانی ما پیام دادن، تشکر کردن از موضوع برنامه، گفتن من همسرم خیلی دوست دارم، کوشش میکنم تحویلش بگیرم، رسیدگی بکنم و وقتی که شانه با شانه همدیگه حرکت میکنیم کارهای زندگی رو پیش میبریم، اما بعضی ها تعبیرشان از این همراهی و همدلی ما و گفتن عبارات و جملات محبت آمیز یک چیز دیگه است که بعضی وقتا لفظای قومی خیشی میشنوم میگن که زنزلیل. آخه محبت کردن و همدلی کردن نامش زنزلیلیست؟ نه، من خیلی قبول دارم این محبت کردن و تا حالا طعم خوش خوشبختی را از این رسیدگی و تحویلگیری دریافت کردیم. این اسمش عشق است. زندگی مشترک است و دو نفر وقتی وارد ارتباط میشن خب خصوصیات مختلفی دارن و ممکن است که همه خصوصیات با به میل هر دو نفرشان نباشه و بعضی وقتا ما بخوایم که بعضی رفتارهای که به نظر ناپسند میرسه را بگوییم. اگه با تندی، با کنایه، با زخم زبان بگوییم به نظرتان کار خرابتر نمیشه؟ خب بریم بازم کابل جان، همراه شویم با نیلوفر نوروزی.
تشکر میکنم از فرصت دوباره که برام دادین همکاران عزیز. قبلاً صحبت‌های ما در ارتباط با زبان روابط همسران بود که با همشهری عزیز ما صحبت میکردیم. خوشحال هستم از اینکه هنوزم با ما هستین.
سلامت باشین.
تشکر. خب میشه در ادامه شما برام بگوین که بی که میگن جای زخم شمشیر خوب میشه اما جای زخم زبان خوب نمیشه، ای دلالت به چی داره؟ یعنی چی و چی وقتای بیشتر استفاده میشه؟
دقیقاً وقتی ما مد نظر بگیریم زخم زبان در حقیقت یک آسیب معنوی است. آسیب معنوی هیچگاه در زندگی انسان قابل مجرا و بخشش نیست و پاک نمیشه و زخم جور نمیشه و به مو خاطر همچنان میگن که زبان خود را در جای کسیم کنترل بکنیم که تا زهری که دارد برای اشخاص دیگر استفاده نبکنیم و کوشش بکنیم طور رویه بکنیم که با دیگران روابط ما دوستی ما بیشتر شود و می زبان است که روابط ما را با دیگران خوبتر می‌سازد و می زبان است که روابط ما را با دیگران بدتر می‌سازد و باید کوشش کنیم با استفاده از زبان خود روابط خود را با دیگران خوبتر بکنیم. به طور مثال وقتی که ما از تلفظات کلمات و جملات انگلیسی جملات خوب بهتر و دقیق استفاده بکنیم این سبب روابط عاطفی ما می‌شود و می‌تونیم که یک جامعه خوب صمیمی و بدور از نفاق داشته باشیم.
خب یگان وقت هم است که در زندگی مشترکم با بد گفتن و کنایه زدن یک طرف و طرف دیگه شروع میکنه. آیا این کار درست است به نظرتان و شما چقدر از همسرتان عیب جویی کردین یا هم زخم زبان به کار بردین؟
نه خیر، این کار درست نیستم. قبلا من برای شما عرض کردم وقتی که در بین یک زوج روابط درست نباشه گلایه و کنایه حتی بین افراد و دوستا و یا که از طعنه و طعنه دهی و غیبت و عیب جویی و استفاده بکنه سبب بربودی سبب از بین رفتن جامعه میشه و همچنان سبب از این میشد که کینه و حسد نفاق در بین جامعه رونق بکند و سبب نابودی جامعه میشد. و نظر من کار خوب هیچگاه نیست و میتونیم با مو خلق خوش خود جامعه را شکار کنیم که با می کار خوب است. بهترین چیزی که انسان میتونه داشته باشه با طریقه آسان به جامعه خود را مشهور و محبوب خدا و رسول و جامعه داشته باشه در قدم و تکلم یا مو اخلاق خوبش می باشد.
بله، بسیار تشکر از شما و صحبت خوبتان که با ما شنوندای زنده باد زندگی شریک ساختین. سلامت باشین.
سلامت باشین، موفق باشین.
از شما شنوندای عزیز رادیو دری هم تشکر میکنم. برمیگردیم به استودیو و شنونده برنامه و رادیو دری باشین. خدا نگهدارت.
همه ی جون منی تو اب زمین میزنی تو حس خوش پر از عشقی عطر رو پیرهنی تو با تو حال دلم خوبه دل دیونه ی توه باش نشستی توی قلبم اینجا خونه توه دستی تو میگیرم دستی تو میگیرم آخر عشقم عاشقت عشقم الان دستی تو میگیرم دستی تو میگیرم آخر عشقم عاشقت عشقم الان دل بی قراره نداره جز خود دل با واسه تو میمیرم میگیرم دست تو آخر
چلو 7 دقیقه است. دوستای عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه زنده باد زندگی و ارتباط گرفتیم با کارشناس ارجمند برنامه خانم رقیه حسینی عزیز. سلام، روزتان بخیر. خانم حسینی؟
روز بارانی و خنک، شاد و سلامت باشین انشاءالله.
سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. بحث کلام و زبان و به خصوص نقشش در ارتباط بین همسران هست، خیلی نقش تعیین کننده داره. خانم حسینی درست است که چطوری صحبت بکنیم در ارتباطات بین همسران، چه نوع کلامی، چگونگی گفتار باید چی رقم باشه که روابط همچنان با مهر و مهربانی بمانه و به سمت خشونت نرو.
بله، گفتیم زبان تنها ابزار مهم ارتباطی بین انسان هاست. پس این زبان اینقدر مهم است در زندگی و تأثیراتان، خصوصا در زوجان، که ما عرض بکنم که ما 5 زبان عشق داریم، که این 5 زبان عشق عبارتن از یک تأیید حرف طرف مقابل. یعنی من اگر زبان طرف مقابل خود، مخاطب خود یا شریک زندگی و عاطفی خود بفهمم، این چقدر میتونه مؤثر باشه. چرا که ما زبانهای مختلفی داریم، فرهنگهای مختلفی داریم، و گاهی زوجین به خاطر این که تفاوت شاید باشه در نوع زبان و حتی بیانشون، و باعث سوء برداشت بشه. و اگر ما این سوء برداشت ها در زندگی باعث اختلال و اختلاف میشه، و چقدر این زبان پس میتونه مهم باشه که من به او دانش و آگاهی رسیده باشم که حرف طرف مقابل خود را بفهمم و تاییدش بکنم. و یکی دیگرش دادن زمان کافی به طرف مقابل خود ماست. یعنی من به خاطر حفظ روابط باید زمانی را صرف طرف مقابل خود بکنم، چرا که با او بشینم، با او گفتگو بکنم، تماس چشم تا چشم داشته باشیم، و این هم بسیار مؤثر است. گاهی شاید ما